بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اگر توفیقی داشته باشم از این جلساتی که در ماه محرم و ماه سفر خواهد بود در خدمتون باشم، اگر توفیقش باشه قصد دارم که انشاءالله پیرامون برخی از فقرات زیارت عاشورا صحبت بکنم. اما مقدمتاً عرض بکنم که قبلا همین حدیث رو خوندم، ولی به جهت ورود در زیارت بود. سابق عرض کردم که اگر یاد آقایون باشد، زیارت اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین یک امر واجبه. دلیل وجوبش هم تلفیقی از آیه قرآن و روایتی از ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلامه. قرآن می‌فرماید اوفو بالعقود، به عهد و وف به عهدتون، به پیمانتون وفا کنید. اوفو فعل امره، فعل امر در هر جا که بیاد دلالت بر وجوب میکنه. حتما باید این کارو انجام بدی، حتما حتما باید وفای به عهد کرد. مقدمه اول. مقدمه دوم، حدیثی است از ساحت مقدس حضرت رضا. امام علیه السلام فرمودن به این که ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته، هر امام به عهده شیعیانش، موالیانش، مأمومینش یک عهدی داره، یک پیمانی داره که به گردن او هست. و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء، و از اموری که این عهد رو به تمامیت انجام میده، یک به نحو اتم، دو به نحو احسن هم انجام میده. اگه آدم بخواد وفای به عهد بکنه، این وفای به عهد تمام باشه، یعنی دیگه مولا درزش نره، یک دو بهترین شکل از نظر کیفی باشد، که ما از عهدی که با اهل بیت داریم و اونها از تعهدی که به گردن ما دارن بخوایم از این مطلب خارشیم. امام علیه السلام بفرماید و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبورهم، به زیارت اونها رفتن. در زیارت ما چهار تا رکن داریم. زیارت یعنی ملاقات کردن، غیر از اون معانی که سابقا عرض کردیم. این ملاقات کردن چهار تا رکن داره. رکن اول، زیارت کننده، ملاقات کننده، که این ملاقات کننده اسمش زائره. رکن دوم، اون کسی رو که شما ملاقات میکنید، زیارت میکنید، زیارت شونده، ملاقات شونده، که به اون میگن مزور، اون امام معصوم یا پیامبر عظیم الشأن اسلام یا امامزادگان محترم که خدمتشون مشرف بشید. رکن سوم، اون مکانیست که ما درش زیارت رو انجام میدیم، بهش میگن مزار. خود مزار اهمیت داره، خود مزار اهمیت داره. در بسیاری از زیارتهای قریب که از راه نزدیک اتفاق میفته، مکان در اون تحقق عمل نهایت تأثیر گذاری رو داره. بعدها راجبش بحث میکنه. پس مکان زیارت هم هست، اسمش مزار. خب شما رفتید در یک مزاری خدمت یک مزوری، این یک میثاق‌نامه‌ای دارد، یک عرض ادبی دارد. این عرض ادب رو بهش میگن زیارتنامه. ما میخوایم راجب زیارتنامه صحبت کنیم. زیارتنامه ها در اسلام به دو دسته تقسیم میشه، کما اینکه بزرگداشت ها، این مجالسی که شما در طول عمرتون برای اهل بیت هم میگیرید به دو دسته تقسیم میشه. اعیادی که برای اهل بیت میگیرید یا شهاداتی که برای اهل بیت میگیرید دو تیپ هستن، با هم متفاوتن. یه تیپ از این عزاها، از این جشنها ریشه در اعتقادات ما داره، اصلا یک عمل اعتقادی است، ولی بقیهش نه، اعتقادی نیست، صرف عرض ادبه، صرف احترامه، اهمیت داره، لکن نه برای این که ریشه در اعتقاد نداره، یعنی جنبه اعتقادی نداره. حالا از بین تمام وفیات، شهادتها و در تمام اعیاد، چهار تا هستن که در اعتقادات مدخیل هستن، یعنی جنبه اعتقادی دارن. از اعیاد یکی ولادت با سر سعادت حضرت امام زمان علیه السلام. این جنبه اعتقادی داره. بذار شما ببینید که به طور خودکار دست من و شما هم نیست، اصلا دست من و شما نیست، این اون شوریست که خدا ایجاد کرده. این قضیه شما بین ولادت امام زمان و ولادت مثلا فرض کنید امیر المومنین، ببینید تفاوت زمین تا آسمان در برقراریش، حالا بقیه شما کاری ندارم، در برقراریش تفاوت زمین تا آسمونه. نهایتا مثلا شما در ولادت سایر ائمه خیلی که دیگه بالا پایین بکنیم، مثلا دوروبر خونت رو یه ریسه بکشی چراغانی کنه، اما چراغانی که در ولادت امام زمان میشه کشوریست، بین المللیست، چون جنبه اعتقادی داره. ما داریم با برقراری این جشن میگیم منتظر یه آقایی هستیم، جنبه اعتقادی، یعنی اصل امامت، تداوم امامت. دومین جشنی که جنبه اعتقادی داره برقراری عید سعید قدیر خم هست. این دو تا جنبه اعتقادی دارن در بین جشن ها. اینا با ولادت امام حسین زمین تاسو متفاوتن. اینا با ولادت حضرت زهرا زمین تاسو متفاوتن. اینا با ولادت امام مجتبی، با ولادت حضرت امام زین العابدین، با امام حسین زمین تاسو متفاوتن. عید قدیر و نیمه شعبان در جنبه اعیاد، اما در جنبه شهادت و عزای اهل بیت دو تاریخ در اتحاد ما دارن. یکی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که احراز ولایته، ولایت شما شهادت حضرت زهرا رو میگیرید یعنی که ما با سقیفه میانه نداریم، ما مقصر تمام این حوادث رو سقیفه می‌دانیم. ما قائل به این معنا هستیم که سقیفه موجب انحراف در دین شد، انحراف در قدیر شد. این اعتقاد ماست. این با گرفتن شهادت حضرت موسی بن جعفر متفاوته، این با گرفتن شهادت امیرالمومنین متفاوت. ما احترام می‌کنیم در اون شهادات، باید همین کار رو بکنیم، اما جنبه اعتقادی نداره. دومین عزایی که جنبه اعتقادی داره شهادت حضرت امام حسین علیه السلام عاشورا، یعنی ما در عاشورا به تمام کسانی که علیه نبوت و امامت قد داره کشیدن لعن میفرستیم، اللهم لعن اول ظالم. اینا اعتقادی شما در سایر زیارتنامه هایی رو پیدا نمی کنید. نهایتا در زیارت است رضا شما میگید خدا لعنت کنه اون کسی که شما رو کشت، دیگه بالاتر از این به کسی لعن نمی کنه، میگه خدا لعنت کنه اون کسی که شما رو کشت. خیلی آدم عوضی. اما در زیارت نامه امام حسین سلام الله علیه شما میگید تمام کسانی که از اول تا آخر در مقابل محمد آل محمد قدار کشتن اینا رو لعن کن. توجه بفرمایید، اینا رو میشه اعتقادی داره. خب وقتی در بحث اعیاد و شهادات ما اموری رو داشتیم، جنبه هایی رو داشتیم که اعتقادی بودن، زیارتنامه ها هم به همین درجه دو دسته تقسیم میشن. ما یه زیارتنامه داریم اعتقادی است، یه زیارتنامه داریم احساسی و ادبی است. ادب یعنی از حیث برقراری رابطه و گذاشتن احترام و ادب، نه ادبیاتی. مرادم ادبیات نیست. بین تمام زیارتنامه ها اون که جنبه اعتقادی داره فقط زیارت عاشوراست. و در بین تمام زیارت نامه ها تنها چیزی که دشمن و متاسفانه بعضی از خودی ها قد داره علیهش کشتن فقط زیارت عاشوراست. با هیچ چیز دیگه‌تون کاری ندارن، ولی با زیارت عاشوراتون کار دارن. میگن آقا مثلا الان شاید شایسته نباشد که فرض و فهم راجبه لعن صحبت بکنم، الان شایسته نباشد که راجبه ظالمین مثلا فرض کنید به امیرالمومنین و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین حال نفر اول دوم سوم موجب تفرقه. خب به بقیه کاری ندارم، من به این کار دارم. من قدیم ها راجع به این صحبت بکنم، امروز راجع به سندش صحبت بکنم، راجع به کیفیت خوندن زیارت عاشورا صحبت بکنم و از هفته آینده اگر عمری باشه و خدا اراده کرده باشه من در رابطه با برخی از فقرات مهم زیارت عاشورا مطالبی رو بحث خواهم رسوند اگر توفیق باشه. زیارت عاشورا حدیثی است از ناحیه دو امام نقل شده به سه سند. سه تا سند داره، دو تا امام نقل کردن. امام اول، سند اول، محمد القمت ابن محمد حضرمی از باباش، باباش از امام باقر، القمت ابن محمد حضرمی از باباش، باباش از امام باقر. دومین سندی که باز از امام باقر نقل شده، القمت ابن محمد حضرمی، این بار از شخصی به نام مالک جوهنی، او از امام باقر نقل کرده. پس یک شخصیت به نام القمه از یک امام به دو سند این زیارت عاشورا رو نقل کرده. یک، امام دوم که این مطلب رو فرمودن، صفوان ابن مهران جمال، ایشان هم از امام صادق حدیث رو نقل کردن. پس زیارت عاشورا منقول از طرف کیا؟ از طرف امام صادق و از طرف امام باقر با دو تا راوی. راوی که از امام باقر نقل کرده اسمش القمه است، راوی که از امام صادق نقل کرده اسمش چیا؟ صفوان. هر دو، هر سه سند، چون القمه دو نفر نقل کرده، یه بار از پدرش که از مالک، هر سه سند که از دو امام نقل شده متنش یکیه. یعنی با السلام علیک یا ابا عبدالله شروع شده، به اون فقره لعن و سلام هم رسیده، انتهاش هم فقره چی هستش؟ حمد هستش که سجده میکنید. هیچ تفاوتی نداره. مزیتی که زیارت عاشورا دارد بر سایر زیارتنامه ها، شما زیارتنامه های معصور میشنوید، معصور با همزه سه سه نقطه، یعنی رسیده از امام. زیارت امیرالمومنین معصوره، زیارت حضرت حسن معصوره، زیارت ائمه بقی معصوره، از امام رسیده، خود امام هم راویه. اما زیارت عاشورا معصوره، از امام رسیده، لکن نهو بر این که حدیث قدسی است، خدا نقل کرده، خدا نقل کرده. دقت بفرمایید، در حدیثی که زیارتی که متنی رو که امام صادق به صفوان ابن مهران جمال بیان می کند، امام علیه السلام می فرماید این حدیث، حدیث قدسی است. حدیث قدسی کدوم حدیثه؟ حدیثی است که امام معصوم نقل بکنه، منتها از پدرش، از پدرش، از خدا. دقت بفرمایید. یا صفوان، قبل از اینکه این حدیث رو قدسی بودنش رو مشخص بکنم، فقط یک تفاوتی بین اون متنی که حضرت صادق نقل کردن با اون تفاوتی با اون متنی که حضرت باقر نقل کردن رو بیان کنم. از نظر متن زیارت عاشورا هیچ تفاوتی با هم ندارن، هیچ تفاوتی. فقط زیارت عاشورایی رو که امام صادق علیه السلام نقل کرده، علاوه بر متن زیارت یه دعایی رو هم در انتها نقل کرده که معروف است به دعای القمه که یا الله و یا الله و یا الله، یا مجیب دعوت المستقیم، یا کاشف المکروبین، تا انتها. این دعا را امام نقل کردن. کدوم امام نقل کردن؟ حالا برای که شما به من بفرمایید که اینجا بودید و جای دیگر نبودید، کسی که حدیث زیارت عاشورا را از امام صادق نقل کرده اسمش چی بود؟ باریکالله، معلوم با من بودی. اما چرا اسم این دعا رو میگن دعای علقمه؟ به اشتباه میگن دعای علقمه، چون علقمه از کی نقل کرده بود؟ امام باریکالله. این مستمع رو آدم باید رهاش نکنه به همین سادگی، یعنی حواست جمعه. پس اون دعایی رو که ما میخونیم یا الله و یا الله و یا الله، درست اسمش علقمه است، لکن نهو صحیحش و فنیش باید دعای صفوان باشه، چون صفوان از امام صادق نقل کرده. تنها تفاوتی که بین این دو متن وجود داره همون دعا است، تنها تفاوتش. و الا متن زیارت عاشورا یکیست. امام به صفوان فرمودن صفوان بعد از این زیارت عاشورا این دعا رو هم بخون، که حالا ما بخواهم راجع به همین مطلب حدیث رو هم بگیم. حدیثی که بخواستم بیان بکنم این بود که بخواستم بگم امام صادق علیه السلام فرمودن این حدیث حدیث قدسی است. فرمودن یا صفوان، مراد همون صفوان ابن مهران جمال استش. وجد تو هذه زیاره، این زیارت رو یعنی این متن رو من مضمونتن به هازا، یه زمانتی تو زیارت عاشورا وجود داره، اون زمانت رو نمیخوام کرد. امام صادق به صفوان میفرمان بگیم من این زیارت رو با این زمانتی که بعدن خواهم گفت رو پیدا کردم، ان ابی از بابام، یعنی امام باقر، و ابی و پدرم، ان ابی از باباش، یعنی کیها؟ امام زین العابدین علی ابن الحسین، مضمونن به هاز از زمان ان الحسین. امام زین العابدین همین زمانت رو در حدیث زیارت عاشورا دارند از پدرشون امام حسین. ولو حسینو ان اخیه الحسن، و امام حسین هم به همین مضمون از امام حسن نقل کردند، مضمونن به هاز از زمان، یعنی اون زمانتی که وجود داره امام مشتبه هم اون زمانت رو تایید کردن. ولحسنو ان عبیه، و امام حسن علیه السلام هم از پدرش امیر المومنین نقل کرده، امیر المومنین مضمونن به هاز از زمان، ایشان هم با همون زمانت، و امیر المومنین ان رسول الله، مضمونن به هاز از زمان، حضرت امیر از رسول الله زیارت عاشورا رو به اون زمانه، و رسول الله ان جبرئیل، مضمونن به حاضر زمان. ببینید دیگه جنبه شخصی دیگه نداره، داره آن سویی میشه. گرچه خود هر کدوم از این حضرات هم نقل میکردن ما یم که قان الهوا، از روی هوا و هوس نبود، هرچی که بود جنبه آسمان داشت، لکن نهو، برای اینکه این دیگه مستقیمن داره میرسه به خود خدا. و رسول الله ان جبرئیل، مضمونن به هاز از زمان، و جبرئیل ان الله، مضمونن به هاز از زمان، جناب جبرئیل از حضرت عبد با همین زمانت، با همین زمانت که امام صادق نقل میکنه. منتها امام صادق زمانت باباشو، باباش زمانت پدرشو، پدرش زمانت پدرشو، امام حسین زمانت برادر، برادر زمانت پدر، پدر زمانت رسول الله، رسول الله زمانت خدا. یعنی خدا ضامن حدیث زیارت عاشوراست. چیا؟ تعاهد هذه زیاره، مراقب این زیارت باش. خدا میفرمه تعاهد یعنی معلوس با این زیارت باش. ودع به هذا دعا، و حسین را با این دعا بخوان، یعنی السلام علیک یا ابا عبدالله رو بخون، و بعد هم اون دعایی که اسمش چیه ها؟ یا الله و یا الله و یا الله، و به غلط معروف است به دعای علقمه. احسن. و ضربهی، و حسین ابن علی رو با همین دوتا مثلی که گفتم زیارت کن. فانی ضامن علی الله تعالی لکل من زار به هذه زیاره و دعا به حاضت دعا من قربن او بعدن، من به خدا ضامنم که هر کسی حسین را با این زیارت و با این دعا زیارت کرد، من قرب از نزدیک یا از دور ضمانت میکنم. چی رو ضمانت میکنم؟ ان زیارته مقبوله. اولا زیارتش قبوله، نمره 20ش رو گرفته. یک، آقا زیارت میکنی ولی معلوم نیست قبوله. این خیلی اهمیت داره که تای زیارت عاشورا میگن که اگر تو این کار رو انجام بدی ما قبولش کردیم. انک ان الله لا تخلف الميعاد، خدا چیزی رو که وعده بکند محال است که خلف وعده بکند. وقتی میگه من قبول کردم، قبول کردم، شما کجای زیارت هست رضا دارید که انجام بشه و خدا بگه من تش قبول کردم؟ کجا زیارت امیرالمومنین دارید که شما انجامش بدید و خدا بگه من قبول کردم؟ امام صادق میفرما پدران من نقل کردن از رسول الله و رسول الله از جبرئیل و خدا ضمانت کرده هر کسی حسین را به زیارت عاشورا و دعایی که معروف است به علقمه بخواند زیارتش قبوله، یعنی نمرش گرفته. اون عهدی رو که حسین ابن علی به گردن ما داره از عهدش برآمده. یک، و سعیه مشکور، تلاشی رو که در این راستا کرده خدا بی پاداش نمیذاره. هر کاری که کردی، پول دادی، اینو دیدی، اونو دیدی، تا بری کربلا، یا به هر صورت از وقت زندگیت گذاشتی که این زیارت رو بخونی، یه وقتی رو برای حسین ابن علی گذاشتی، خدا این تلاشتو بی پاداش نمیذاره. و سلام هو واصل غیر و محجوب، سلامت میرسه به امام حسین بدون پرده. یعنی این تویی که میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، اون هم حسین ابن علی است که میفرماید سلام علیک، سلام علیک بلا واسطه. حالا چرا من اون جواب سلام رو نمیشنوم؟ گوشی که با ساز و آواز، گوشی که با غیبت، گوشی که با تهمت، گوشی که به گناه مبتلاست، معلومه که صدای حسین ابن علی رو نمیشنوم. این فکر نکنید که مثلا فرض بفرمایید که خیلی چیز عجیبیه. تو عصر خودش هم در سال 61 هم 72 نفر فقط صداشو شنیدن. او فرمود هل من ناصر ینصرنی، و 40,000 نفر آدم اونجا بود، چرا فقط 72 نفر؟ چون هر گوشی صدای حسین را نمیشنوه. این خیلی باید استحاله بشین تا بتوانیم با اهل بیت ارتباط برقرار بکنیم. چند تا خصوصیت: سلام هو واصل غیر محجوب، بدون پرده حسین ابن علی صدای ما را میشنود. و حاجته مغزیه من الله بالغا ما بلغت، و حاجات رو بفرماد هر چی که باشه، هر چی که باشه، هر چقدر که فکر میکنید بزرگه، بالغن من بر ما بلغ، این حاجت رو خدا ضمانت کرده که برآورده میکنه. چهار تا خصوصیت در زیارت امام حسین: زیارتی که به واسطه زیارت عاشورا و اون دعای معروف به علقمه است، بعد آخرش گوش بده، آخرش گوش بده. امام صادق علیه السلام میفرماید به این که قد آل الله علی نفسه، خدا به ذات خودش قسم خورده. خدا، حدیث حدیث قدسی دیگه، حدیث قدسی رو خدا نقل میکنه. بعد در انتها میفرماد آلجت علی نفسی، من به جان خودم، به ذات خودم قسم میخورم. امام میفرماد قد آل الله علی نفسه، خداوند به جان خودش، به ذات خودش قسم یاد کرده. ان من زار الحسین به هذه الزیاره من غرب او بعد، هر کسی حسین ابن علی رو با زیارت عاشورا، چه از راه دور چه از راه نزدیک، زیارت بکنه و دعا به هذه دعا و دعا بکنه بعدش همین دعا رو، مراد کدوم دعاست؟ یا الله یا الله، همین علقمی که آن میگم، قبلت منه زیارته، زیارتش قبول میکنم، و شفاعته فی مسئلته بالغا ما بلغ، درخواستش و حاجتش هرچی باشه من میدم، و اعطی تو سؤلهو، هر چی بخواد بهش میدم. دوباره تکرار میکنه، هر چی بخواد بهش میدم، هر چی بخواد. اینقدر وسیعه، نه دنیا، هر چی از دنیا بخواد بهت میدم، هر چی امر آخرتی بخواد بهت میدم. هر کسی حسین ابن علی رو با این شرایطی گفتم زیارت بکنه. لا ین قلب و این عالیه، لا ین قلب و انی خائبن و اغلب و هو مسرورن غریرن عینه به قضاء حاجته. هر کسی حسین ابن علی رو زیارت بکنه، من سر به زیر نمیذارم بره، دل شکسته نمیذارم بره، شادش میکنم. به چی شادش میکنم؟ به برآورده کردن حاجاتش. چشمشو روشن میکنم، چشمم روشن میشه، چشمت روشن میشه به برآورده شدن حاجات. خدا قسم خورده من این کار رو انجام میدم. بعد دیگه چشممون به چی روشن میشه؟ به قضاء حاجته، به برآورده شدن حاجات. والفوز بالجنه، رستگاری به بهشت. چشم روشنی زیارت امام حسین چیه؟ یه شاخ گل نیست. چشم روشنی زیارت حسین از ناحیه خدا بشارت به بهشته. والفوز، رستگاری به بهشت. والعتق من النار، آزادی از آتش جهنم. و شفاعته فی کل من شفع خلا ناسب لنا اهل البیت، شفاعتشو در مورد هر آدم پذیرم روز قیامت، مگر کسانی که دشمن اهل بیت هستن. ناسبی ها رو من کارشون ندارم. خب چهار تا خصوصیت در انجام به یک زیارت هستش. این زیارت چه زیارتی هستش؟ آسمانیست. رفتی مشرف شدی به زیارت سید الشهدا، یا همین زیارت عاشورایی که در جلسات میشه. اینو آسان نگیریم، سطحی نگیریم، اینو آسان نگیریم. این خیلی آن سویی میکند انسان رو. کیفیت زیارت عاشورا رو براتون بیان میکنم. آقای زیارت عاشورا فقط مخصوص روز عاشوراست یا روزهای دیگه هم میشه خود؟ یکی از اشکالاست که در سطح جامعه مطرح میکنن. میگن ببینید، دشمن برای که امام حسین رو محدود بکنه به یه روز و به یه جا، یا زیارت عاشورا یکی از زیارت هاییست که چون توی فقراتش هست که هازلیوم تبرکت بهی بنو امیه امروز. خب از امروز یعنی تو فقط باید روز عاشورا اینو بخونی. اشکال کردم به این مطلب. زیارت عاشورا رو فقط باید روز عاشورا خون. قال الباقر علیه السلام، یا این حدیث در زیارت، این حدیث در کامل الزیاره است. کامل الزیاره ابن قلوه یکی از معتبرترین کتاب‌های روایی اهل بیت، یکی از معتبرترین روایت هاست. یعنی این تنها کتابی است که من البدء الی الخط علمای امامیه، اینان که یه روایت رو بخوان قبول کنن هزار بار بالا پایین میشن، این روایت رو چشم بسته قبول میکنن. چون ابن قولوه آدم بسیار مهم نیست، از معاصرین صدوق هم هست، یعنی قرن سیست. یه کتاب داره به نام کامل الزیاره. کامل الزیاره در باب زیارت همه ائمه روایت نقل کرده، اما بیشترین حجم کتاب اختصاص به حضرت سید الشهدا داره. بیشترین حجم کتاب بول امام حسینه. امام باقر حدیث در کامل الزیاره است. امام باقر در اون در حدیثی که در زیارت کامل الزیاره آمده به علقمه فرمودن، یا علقمه ان استطعت ان تزوره فی کل یوم به هذه الزیاره من دهرک ففعل، هر روزی از زندگی توانستی حسین ابن علی رو با زیارت عاشورا زیارت کنی، کار انجام بده. هر روزی ان استطعت، اگه تو فرصتشو داشتی، من دهرک در روزگار زندگی، هر روزی رو که توانستی کار انجام بدی ففعل، انجام بده. فلک ثواب و جمیع ذالک انشاءالله، تمام اون چیزی که خدا ضمانت کرده به تو خواهند داد. فقط مربوط به روز عاشورا نیست. اما کیفیت زیارت عاشورا، این کیفیت که من دارم نقل میکنم از کتاب شریف لؤلؤ النزید مرحوم آیت الله هاشم نصر الله شبستری رحمت الله علیه. بین تمام سندهایی که برای زیارت عاشورا و خواندن زیارت عاشورا آمده جمع کرده و این مطلب به دست آمده. زیارت عاشورا سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست. زیارت عاشورا آداب داره، هر جوری نباید خونده بشه. یه رسمش همین چیزیست که متداول است و میخوانیم صحیح هم هست، اما آداب زیارت عاشورا اینست که من عرض میکنم. خب در زیارت عاشورا به ما دستور دادن، یک، هر وقت خواستی سید الشهدا را از راه دور یا راه نزدیک زیارت کنی به زیارت عاشورا، اول رو به قبله می‌نشینی، بعدم مثلا پاتو دراز نکن رفیق من. حالا اگر این مریضه به هر صورت تا جایی که میتوانی جمعش کن، اگر نمیتوانی شکل خوندن رو تغییر بده، رو زمین نشین پا رو دراز کن، رو صندلی بشین. یعنی ادب ظاهری باید رعایت بشه. اولین کاری که بکن رو به قبله است، با انگشت سبابه به طرف قبله که طرف مزار حضرت سید الشهدا هست اشاره میکنی، اول سلام میدی به هر سلامی که دلت خواست، اسمشو میذارن سلام مطلق، به هر سلامی که خواستی. من خودم در این سلام مطلق فقرات سلام امام زمان بر جد قریبش رو بیان میکنم، یعنی سلام زیارت ناهینه رو. السلام علی خد الطریق و شیب الخزیب، این خودش وجود یک انقلابه. پس اول سلام مطلق، هر سلامی که خواست، حالا هر چی بلد، من اونو انتخاب کردم، شما هر چی رو که انتخاب بکنید. دوم لعن مطلق به دشمنان امیرالمومنین و آل امیرالمومنین، اللهم لعن اول ظالم یا هر لعن که بلدی. بس دومی مطلب هم چی هستش آقا؟ لعن. وقتی که سلام رو دادی، لعن رو انجام دادی، دو رکعت نماز داره، دو رکعت نماز بخونی. چون زیارت عاشورا در هر سندی که وارد شده با چهار رکعت نماز وارد شده، باید چهار رکعت نماز بخونی. شما فقط چند رکعت چی بخونی؟ پس زیارت نامه رو چجوری انجام میدی؟ ناقص انجام. اما اون چقدر کریمه که همین ناقص ما رو قبول کرده. اما صحیحش اینست که من عرض بکنم، پس لعن رو میفرستید، سلام رو هم میفرستید، دو رکعت نماز، بعد چهارمین حرکت میشه. چهارمین حرکت فکر میکنم چیه؟ تو متن زیارت عاشورا، تو متن سند زیارت عاشورا فکر میکنه چی خواستن ازت، فکر میکنه چی ازت خواستن. روزه بر امام حسین بخوان، اهمیت داره روزه بر امام حسین. روزه بر امام حسین چی داره آقا؟ بعد میگه سعی کن که بتوانی گریه کنی در اون روزه، نه که نوار بذاری، از همین مقتل هایی که شنیدی دو خطشو که برای خودت تکرار بکنی گریه میکنی. دقت دقت، یعنی جزء روزه خونه امام حسین قرار میگیری. روزه بر امام حسین خیلی اهمیت داره. دعای تلقین خوندی دیگه، یه فقره ای داره به اون مرده میگی اعلام بکن و ان علی جن امام و الحسن امام. وقتی به امام حسین میرسه و الحسین الشهید و به کربلا امام، چرا یه همچی تفاوتی وجود داره؟ یعنی خدا به اون مرده هم میگه برای که پیش من بیای اول یه خط روزه راجع به حسین بخون، من ببینم تو اصلا حسینی هستی یا نیستی. ولی حسین شهید و به کربلا امام، برای مرده همچین چیزی رو میخوام. من و تو که زنده هستیم که باید روزه حسین دنیا رو باید بخوان. چندشون روزه بر امام حسین، بعد تسبیح دستت بگیری صد تا الله اکبر. اصلا زیارت عاشورا با الله اکبر شروع میشه، الله اکبر، با بعد السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد به اون فقره حمد که رسیدی سجده میکنی و بعد بلند میشی دو رکعت نماز تمام میشه. اگر خواستی علقمه رو میخوانی، اگر نخواستی علقمه رو هم نمیخوانی. درست شو؟ تا اینجا خیلی سخت نشو. سلام بر امام حسین، لعنه بر دشمنانش، دو رکعت نماز، یه خط روزه، یه خط روزه، سعی بکنی گریه بکنی، صد تا الله اکبر زیارت شروع بکنی. قبلا زیارت عاشورا 10 دقیقه طول میکشید، به خاطر این چهار تا مطلبی هم که اضافه شد 15 دقیقه، بیشتر از این نمیشه. من و شما هم در طول زندگیمون بیش از این حرفا وقت تلف داریم میکنیم. حالا 15 دقیقه رو مفصلا اختصاص بدیم به ماوس. اما یه نکته، شما فقره لعن رو و فقره سلام رو چند بار باید انجام بدی؟ 100 بار. مثلا شما میگید که اللهم لعنهم جميعا، بعد میگی چرا؟ مئتا. خب یه دفعه که خوندی مئتا مره میشه چند بار؟ ضرب در صدش میکنی، مجبورش میشه چقدر؟ 101 بار. این غلطه. این چی آقا؟ غلطه. غلطه دیگه. چون در فقره زیارت آمده فقره سلام باید 100 بار باشه، فقره لعن هم باید چند بار باشه؟ 100 بار. شما یه بارشو میخونی و بعدم میگی وعدم مرده، خدایا خودت ضرب در صدش کن، میشه زدی یه بار. غلط. خب چیکار بکنیم؟ قال الجواد علیه السلام، امام جواد علیه السلام فرمودن من قرأ لعن زیارت العاشورا المشهوره، کسی که خواند فقره لعن زیارت مشهوره عاشورا رو، شما یه زیارت غیر مشهوره عاشورا هم داریم با اون کاری ندارن امام، اون کسی که فقره مشهور زیارت عاشورا رو خون، فقره لعن رو خون، مرتن واحده یه بار میخونه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، میاد تا به کجا میرسه؟ ثم قال اللهم لعنهم جميعا، این فقره آخر لعنه. بعد چی میگه؟ تسعا و تسعین مره، یعنی و 99 بار. یه بار خوندم به علاوه 99 بار میشه چقدر؟ 100 بار. پس اینجوری باید 100 بارشو درست کرد. میگم که میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو، هر جور نمیشه به حلی نهل بیدرم، باید راهش رفت. تسعن و تسعین مره، ادبیاتش هم همینه، تسعن و تسعین مره. و بعد امام فرمودن کسی که ثم قال اللهم لعنهم جمیعا تسعن و تسعین مره کمن قرأه مئت مره، اگر کسی اینجوری بکنه انگار کسیست که فقره لعن رو چند بار خونده؟ 100 بار خونده. به جایی که 100 بار بخونی یه بار بیخونی و علاوه تسعا و تسعین مره. و من قرأ سلامها مره واحده، کسی که سلام فقره زیارت عاشورا رو یه بار بخونه، ثم قال السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین تسعا و تسعین مره، بعد بگه 99 بار تسعا و تسعین مره، کان که من قرأه مئت مره من اولهما الى آخرهما، مثل اون کسی میمونه که فقره لعن و فقره سلام رو از اول تا آخر 100 بار خونده. پس بعد از فقره سلام و بعد از فقره لعن باید بگی چقا؟ اینه که صحیحه، اینه که صحیحه. یه نکته هم من برات اصلاح بکنم، چون نمیدونم که من در تفسیر به اونجا برسم یا نرسم، علاقاتو باید برسم، ولی خب تا اینجا راهشو بهت گفتم، بذار یکم بگم. در فقره لعن وقتی شما میگید برسید به یه جایی که مشهور اینه و جاهدت الحسین ها و شایعت و بایعت و تابعت الا قتله، جاهدت الحسین، جاهدن یعنی جهاد کردن، جهاد کردن یعنی در رکاب امام معصوم یا پیغمبر یا نایب خاص این دوتا باشی. خب این کاری که اون نامردا انجام دادن جهاد بود؟ جهاد که نبود که، چون اونا در مقابل امام قرار گرفتن، اون کاری که اونا کردن جهاد نیست. فقره جاهدت الحسین صحیح نیست، فقرهش باید تصحیح بشود به حاربت الحسین، محاربه کردن با حسین، جنگ کردن با حسین ابن علی. اون ور جهاده، این ور جنگ. این جز نکات دقیق و اساسی زیارت عاشوراست. اگر شما بگید جاهدت الحسین، یعنی که با شماها بر حقی دونو بر حق نیستن، اصلا حقانیت توشون وجود نداره. شماها جنگ رو شروع کردی و شما جنگ رو شروع کردی، نه اینکه جهاد رو شروع کرده باشی. پس این هم کیفیت زیارت عاشورا به نحو اتم و صحیح. حالا اگر خواستید به شکلی که صبح های جمعه بخونید یا هر جا بخونید نتوانستید صد بار الله اکبر بگید، یک بار هم الله اکبر بگید کفایت میکنه. ولی با الله اکبر باید وارد شروع به زیارت نامه بشید. شما زیارت جامعه هم که بخونید قبلش چی از اینجا؟ قبلش الله اکبره. هر زیارت نامه قبلش الله اکبره. زیارت الحسین هم با الله اکبر شروع میشه. اما شاید اتم بشه همونست که من خدمتتون عرض کردم. اما ثمره این زیارت عاشورا خیلی زیاده، خیلی زیاده. من نمیخوام در وصف ثمرات زیارت عاشورا صحبت بکنم، اما به اون چیزی که یقین دارم و اعتقادمه. شب خواب بابای ارمنی شدید، بابایی که مسیحیه، خواب دید، دید خیلی وضعش خوبه، یک باغ و راغ و خیلی مفصل. بیدونست باباش این کاره نیست. خود طرفی که باباش مرده میدونست که این کاره نیست. چون بدونید اهل کتاب هم یعنی مسیحیان اعتقاد به بهشت و جهنم دارن، اونا خیلی هم منو تو داخترن. من آخوند مسلمان نمیتونم بهشت رو بهت بفروشم، ولی اونا پدر روحانیشون بهشت رو میفروشن. حالا اینقدر فروختن که از کل زمین های فلسطین بیشتر فروختن. ماها به شما زمین بهشت رو نمیفروشیم، اما اهل بیت برای ما درست میکنن، یعنی اونا اعتقاد به بهشت دارن. اما خودش میدونست که باباش اهل بهشت نیست. این یک باغ و راه خیلی مفصل، خیلی مفصل. گفت بابا این از کجا برات آمده؟ گفت من نمیدونم چی شده، صبح تا حالا یکی رو دفن کردن اینجا. از صبح امام حسین سه بار اومده دیدنش. به حق القدم امام حسین که سه بار اومده دیدنش، عذاب از تمام اهل قبرستون برداشتن. گفتم بابا مسیحی و غیر مسیحی نداره، هر کی هست هست. حسین ابن علی آمده، رحمت الله واسعه آمده، عذاب از اهل قبرستون. خوش برمی کی مرده؟ صبح بردن دفت بشه. خب رفت پیگیری کرد و این کار در شهر یزد اتفاق افتاده. فهمید یک خانومی رو دفن کردن به نام زن اشرف آهنگر. یه مردی است به نام اشرف آهنگر، زنش برده دفن کردن. امام حسین سه بار رفته دیدنش، سه بار در یه روز. خب رفت از آقا پرسید آقا خانوم شما فوت کرده؟ بله تسلیت میاد. خانوم شما چی کار میکرد؟ خب اون اولش غیرتی گفت به تو چه مربوطه؟ آقا من خواب دیدم. گفت اون چیزی که خانوم من در عمرش ملتزم بود و دست از اش بر نداشت تا آخرین روز زندگیش قرائت زیارت عاشورا بود. مگه میشه شما سلام بکنی حسین ابن علی جواب نده؟ حسین ابن علی حواسش به همه جا هست. مصطفی ابن علی تو کوفه سلام کرد، حسین ابن علی تو گودی قتلگاه جواب داد. مگه میشه فراموش کنه؟ بگیم زخم خورده، بگیم مثلا غم پسر از دست دادن، غم برادر، غم این که الان زن و بچه بعد از این که من به شهادت برسم چه اتفاقی میفته، حسین ابن علی یادش میده. اولین چیزی که گفت سلام به مسلم داد. مسلم در کوفه سلام کرد، حسین در کربلا جواب داد. محال ماست چیزی یادش بره. اصلا من راحتت کنم، محال اهل بیت در طول زندگی من و شما زیر دل من و شما برن، محال برن. اونا مدیون هیچ کس باقی نمیمونن. اما بحث زیارت بود. یه زیارتی هم یک خانومی انجام داد. این زیارتی که این خانوم انجام داد به خلاف اون زیارتیست که ما انجام میدیم. ما که میریم ذریحی وجود دارد، چراغی وجود داره، فرش انداختن، سنگ کردن، خیلی آرامش با آرامش میریم زیارت میکنیم. ولی اون خانوم جایی که وارد شد در یک تله از خاک بود. نه متوجه مطلب من نشدی. در تل از خاک بود، هوا خاک آلود بود. میدانی چرا؟ چون اسبها تازه از گودال رفته بودن. رفت تا رسید به گودی قتلگاه نشست. من و تو هیچ چی نمیبینی، ولی اون هر چی دید شمشیر شکسته، نیزه هایی که به بدن فرو کردن. سنگ هایی که به بدن سید الشهدا زده شده. بدن رو نگاه کرد، سه تا جمله، یکی با خود بدن، یکی با خدا، یکی با رسول الله. به خداوند دستش رو زیر بدن کرد، بلند کرد، عرضه داشت خدایا این قربانی رو از پیغمبر و آل پیغمبر بپذیر، من بمیرم برای این قربانی. یه صحبتی هم با جدش کرده. مردم فکر میکنن با جدش که صحبت کرده، در مدینه صحبت کرده، سر قبر باباش، سر قبر برادرش. خطاب حضرت زینب اینه: صلا علیک ملیک السما، درود خداوند بر تو باد. بر تو باد یعنی پیغمبر در گودی قتلگاه چی آقا؟ حاضره. صلا علیک ملیک السما، هازا حسین که مرملون به دما، مسلوبت و امامت و ردا، مقتوبت و لعزا. این همون حسین است که یه روز رو سینت میشوندی، امروز اسیر گودال قتلگاه.